من جوونم یک جوون از اون خوباش، میکنم در راه رویایم تلاش. شما شین بده گفت شبکه جوان نوم بده.
نمیخواهم که چون طی شد جوانی بگویم که جوانی بی ثمر بود، چنانم من که گویم در جوانی تلاشم از همیشه بیشتر بود. شبکه رادیویی جوان
با شما برای شما.
تو خانه‌ات روشن است و سهم من است این خاموشی. این خانه است ای عزیزم یا هست لوستر فروشی؟
یه بده. یک لامپ هم نیز کافی است از بهره یک غرفه خواب.
غرفه خواب؟ اتاق خواب؟
یک لامپ هم نیز کافی است از بهره یک غرفه خواب. برق است چون در و گوهر. این نکته را خوب دریاب.
آفرین، امروز قشنگ شعر میگی.
پس بده.
برقی که توی سموم است.
سموم؟ نه. سموم چیه؟
سموم جمع سمه. سموم یعنی سیم ها.
آهان.
برقی که توی سموم است، ای دوست مال عموم است.
آفرین.
ته بدم
ببخشید، تو که از رفتن برق من بیغمی، نشاید که نامت دهن دادمی. توانا بود هر که دانا بود.
شبکه رادیوی جوان موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
میخواهم دوباره زندگی کنم.
صدا کن مرا. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رتب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
به یک لیوان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با
گوش دادن به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو.
میگن دنیا داره مکافاته، یه روزی بالایی یه روزی پایین. کسی که امروز لباس کهنه تنشه، شاید فردا صاحب لباس پادشاهی باشه. هیچ کس از سرنوشت خبر نداره، پس به همون اندازه‌ای از سرنوشت بی خبریم که اجازه هم نداریم همدیگر رو تغییر کنیم. بعضی چیزا آدم رو بزرگ نمی کنه، مثل پول، ظاهر یا مدرک. یه لبخند ساده، یه نگاه بیمنت، یا حتی یه دل شکسته که بی صدا از کنارت رد میشه، ممکنه پیش خدا هزار بار عزیزتر از هزار تا آدم پرزرق و برق باشه. زندگی درست مثل یه چرخ و فلکه. امروز نوبت یکیه که بالا باشه، فردا نوبت تو. پس این بالا و پایین ها رو جدی نگیر، مخصوصا وقتی میخوای به کسی از بالا نگاه کنی. همونطور که حضرت حافظ میگه، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلغ خود ازرق نکنیم.
مثل یسر آدینه در و دیوار چه بیرنگه، گل نرگس کجا موندی، برای تو دلم تنگه. تو دنیای بدون تو همش خونه همش جنگه، تو دنیای بدون تو یه جای کار همش ننگه. تو بارونی تو بارونی، هوا بی تو چه سنگینه، تو خورشیدی تو خورشیدی، زمین بی تو چه غمگینه. تو بارونی تو بارونی، هوا بی تو چه سنگینه، تو خورشیدی تو خورشیدی، زمین بی تو چه غمگینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام دوستان عزیزم، سلام رفقای نازنین، خیلی خوش آمدید. بله، رادیو جوانه و کافه رادیو، تعجب نکنید. علیرضا کنگرلوی نازنینم هست، تا دقایق دیگر با شما هم کلام میشه. من حسن خلقت دوست چند لحظه رو با شما هستم در روز یک شنبه که 29 تیر ماه 1404 هست. امیدوارم که در این روزهای گرم دلتون گرم باشه. توی کافه رادیو مثل همیشه قرار هست که از بهترین اتفاقات فرهنگی، هنری و ادبی برای شما گفته بشه و حتما میدونم که شما شنوندگان عزیز بسیار منتظر هستید تا امروز ببینید که در این کافه دوست داشتنی چه اتفاقاتی قرار هست رقم بخوره. مطمئنن امروز اتفاقاتی که در کافه رقم خواهد خورد بی ارتباط با ادبیات نیست و امروز با ادبیات بیشتر سر کله خواهیم زد. ادبیات که خدمتتون گفتم امروز حتما در کافه رادیو سر میز خواهیم رفت و در میزهای دیگر علیزای نازنینم، علیزای کنگرلوی عزیزم در میز محیط زیست حتما با مهمانانش خواهد بود، در میز ترانه خواهیم داشت، میز خوشنویسی خواهیم داشت که بسیار بسیار ارزشمنده و میدونم که شما عزیزان حتما آماده هستین برای اینکه امروز هم همراه باشید تا کافه دوست داشتنی رادیو جوان.
بهار تابستان پاییز زمستان با یک کافه رادیویی. رادیو.
خب امروز قرار هست گفتم با میزهای مختلفی در کافه رادیو همراه شما عزیزان باشیم، حتما که چه علیرضا کنگرلوی عزیزم هم همراه ما باشه، یک بخشی رو من این افتخار رو دارم که در کنار شما باشم در کافه رادیوی امروز. میخوایم بریم سراغ میز محیط زیست و امروز میخوایم با جناب آقای دکتر نوایان گفتگوی داشته باشیم و ببینیم که در خصوص مصرف بهینه فکر میکنم در محیط زیست حالا خیلی از مسائلی که مرتبط هست میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه، کلا با ایشون گپ و گفتی داشته باشیم. آقای دکتر نوایان به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید به کافه رادیوی امروز.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای خلقت دوست و همه شنوندگان محترم رادیو جوان و کافه رادیو، در خدمتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر. در این روزهایی که حالا داریم سپری میکنیم در تیر ماه مخصوصا، هوا هم کمی گرم شده، ما هم که در سرزمینی خشک و نیمه خشک داریم زندگی میکنیم و اتفاقایی که رقم میخوره، خودمون اگر کنترلش نکنیم، خودمون نتونیم استفاده درست داشته باشیم، بهینه مصرف بکنیم، مطمئنن هم خودمون دوچار چالش میشیم، هم آیندگانمون رو به خطر میندازیم. میخوایم در خصوص این با هم صحبت بکنیم و شما بیشتر برای ما بگید در میز امروز محیط زیستمون که حالا انرژی هامون رو چگونه بهینه استفاده بکنیم، مخصوصا شاید آب.
آفرین. یعنی الان مشکل اساسی که ما بخوایم اگه بهش بپردازیم برای محیط زیست کشورمون مسئله آب.
بله واقعا.
خب به نظرم میاد که هفته‌ای که درش قرار داریم شاید داغ‌ترین روزهای سال رو در کشورمون تجربه بکنیم.
بله.
و شهروندان ما، شهروندان ایران به عبارتی در جنوب کشور خرمافزون الان.
بله.
و در شمال کشور هم برنج داره میرسه و برنج فزون هستش. خب یکی از نکاتی که بسیار بایستی بهش اهمیت قائل بشیم میزان مصرف انرژی هستش که شاید در این روزهای سال به پیک مصرف خودش میرسه، به اوج مصرف میرسه. ما درخواست میکنیم از همه هموطنانمون، از همه شهروندان عزیزمون که کمک بکنن در مصرف انرژی. و یکی از نکاتی که باید رعایت بشه این هستش که کشور ما به لحاظ جغرافیایی تابش بسیار خوبی داره، یعنی میتونه یک زمینه‌ای فراهم بشه برای استفاده کردن از انرژی‌های سولار یا انرژی‌های خورشیدی یا به عبارتی انرژی‌های پاک. الان هم با اومدن این باتری‌های لیتیومی میزان ذخیره و میزان ماندگاری انرژی خیلی افزایش پیدا کرده. شاید در گذشته خیلی مقرون به صرفه نبود استفاده کردن از انرژی خورشیدی، ولی امروزه با تکنولوژی های جدیدی که آمده میتونه بسیار مفید فایده باشه و مقرون به صرفه باشه. و همین دلیل درخواست میکنیم که نیروگاه های خورشیدی ایجاد بشه در سطح کشور ما، مخصوصا در استانها و شهرهایی که تابش های بسیار خوبی رو داره. یکی دیگر از نکاتی که بایستی من بهش بپردازم این هستش که واقعا کشاورزی ما بیش از 90% آب مصرفی کشور رو هدر میده و به نوعی میتونیم بگیم که همون واقعا کلمه هدر دادن رو من خدمتتون عرض بکنم.
خشمه.
یعنی شما فرض بفرمایید که شمال کشور ما که میزان بارش بسیار فراوانی داره مکان مناسبی است برای کشت برنج و محصولاتی که آب فراوانی رو نیاز دارن، ولی واقعا در مثلا اصفهان به چهار محال بختیاری کاشت برنج چه معنایی میتونه داشته باشه، جایی که خودش اینقدر دارای چالش های آبی هستش. بعد اون دوستان ما از اون شهرهای کویری میرن در شمال کشور ما زمین های شالیزاری رو خریداری میکنن و اینها رو خدمتتون عرض بکنم که خوش میکنن، تبدیل به ویلا میکنن. بنابراین تغییر در الگوی مصرف کشت یکی از چیزهایی هستش که بایستی بهش پرداخته بشه.
آقای دکتر نوایان، این تغییر در الگوی کشت که 100% درسته، اما یک مسئله رو من خاطرم از سالهای پیش، خیلی سال، شاید 10-12 سال پیش، یک برنامه‌ای رو چندین سال برنامه کشاورزی چون داشتم، خاطرم از اون موقع بر این خیلی اصرار میشد که آبیاری قطره‌ای و آبیاری‌های تحت فشاری که بود رو بخون. این رو چقدر ما روش میتونیم اتفاقا فعالیت داشته باشیم که این آبیاری‌ها رو به این شکل استفاده بکنیم تا انرژیمون رو هدر ندیم؟
بله کاملا این نکته درستیه. آبیاری ها باید از حالت غرقابی که میزان تبخیر بسیار زیادی رو داره و همین لوله های پلی اتیلنی دیگه آقا، هر کوهی که ما میریم کوهنوردی، هر چشمه‌ای که هست یک لوله پلی اتیلنی، لوله 9 و 10 اینچ گذاشتن، اینو برمی‌دارن به باغات کشاورزی یا این استخرهایی که برای آبیاری باغات درست میکنن، و این استخرها یک جایی شده که تمام گرگ و کفتار و خرس و اینا همه میفته توش و نمیتونن اینا رو نجاتش بدن و بسیار میتونه مشکلزا برای حیات وحش باشه. اما یه نکته رو هم برای مدیران خودمون عرض میکنم، ما یک سری نکاتی رو فرهنگ سازی میکنیم در رادیو جوان برای مردم، یک سری هم توصیه های مدیریتی رو به مدیرانمون داریم. واقعا آبهای فراسرزمینی و دیپلماسی آب رو ما درخواست میکنیم از وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی که با همدیگه توامان به این موضوع بپردازن. یعنی دیپلماسی آب اینگونه نباشه که کشورهای همسایه ما در بالادست این رودخانه های اصلی بخوان سدسازی بکنن، مثل سد کجکی که در رود هامون ایجاد شده و دریاچه هامون ما به این حالت در اومده، یا سد الیسویی در بالادست رودخانه دجله و فرات، و یا اخیراً همین سدی که به روی رود عرس داره زده میشه. آقای
بله خیلی دوستم، بله
واقعا رود عرس یکی از رودخانه های بسیار پر آب بود که درش نوشته بود شنا کردن ممنوعه به علت اینکه افراد زیادی غرق میشدن اونجا.
درسته.
یعنی من چند وقت پیش که رفتم اونجا با همین دمپایی میشه از این ور رودخونه رفت اون ور رودخونه. خب بایستی واقعا ایران بیاد با کشور آذربایجان صحبت بکنه و آقا تو این بالادست رودخونه این یه حق آبه بین المللی ماست، مرزهای ایران عوارض طبیعیه، یا کوه یا رودخونه، از این رودخانه ها اون بحث دیپلماسی آب رو هم ما درخواست میکنیم که واقعا بایستی بهش پرداخته بشه. و درسته که مردم ما همیشه پای کار بودن، اما مدیران ما هم در تصمیم گیری های خودشون بایستی به این نکته بپردازن. و نکته مهمتر که جناب عالی هم تو حوزه کشاورزی حضور داشتید، حتما این موضوع رو تصدیق خواهید کرد که استفاده از بذرهای مناسب مقاوم به سوری و خشکی، یعنی کشاورزی رو از حالت سنتی به صنعتی بخوایم ببریم، به جای اینکه متراژ زمین رو زیاد بکنیم، در متراژ کمتر برداشت محصول بیشتری رو با استفاده از بذرهای بهتر داشته باشیم.
انشالله چقدر خوب.
ممنونم آقای خلقت،
خیلی از شما ممنونم. میخوام فقط یک کوتاه هم خیلی خیلی کم در خصوص اینکه خودمون، من، شما و حتی دیگران دوستانی که الان تو شهرها هستیم و صدای ما رو دارن میشنون، دقیقا از کجا شروع کنیم که بخوایم
این که با شیلنگ ور نداریم حیاتمون رو بشوریم، شیلنگ رو به عنوان جارو بخوایم استفاده بکنیم، این یه چیز خیلی ساده شد.
آره واقعا.
ماشینمون رو در منازلمون نشوریم، حالا الان هوا گرمه، یه ماهی استخر خونه رو آب نکنیم.
بله.
خدمتون عرض بکنم که خیلی نکات ساده، و اینکه یک مقداری از کارهامون رو از طول زمان روز که بسیار گرمه ببریم به سمت ساعات شب. الان شما ببینید بسیاری از افرادی که در همین جنوب کشور ما زندگی میکنن، این ساعتهای روز دارن استراحتشون رو میکنن و شب به فعالیت خودشون میپردازن. یعنی اون به نوعی زیست شبانه رو بتونیم این رو هم روش حساب بکنیم، برای اینکه بتونیم این بحران انرژی رو رد کنیم.
انشالله. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. زنده باشید. متشکرم آقای دکتر نواییان، از شما ممنونم. در این بخش از کافه رادیو در میز محیط زیست همراه ما بودند.
چشای تو یه جوری بیقرارم کرد، منه کهنه دل و واش مثل یه تازه کارم کرد. چشات ابرو کمونی بود، پیه یه یار جونی بود، یه تیر انداز ماهر بود که آخر هم شکارم کرد. چشای تو نمیدونم چه آتیشی میسوزونن که دود از کنده پا میشه، ببین چشما چه کارم کرد، چشات چه کارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن،
خودم تو دامش افتادم، چشای تام مهارم کرد، چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زن تازه مثل بچه فرارم کرد. یه حالی داشت عجب ماه هلالی داشت، دلم از درد دل وا شد، چشات دونه انارم کرد، چشات رو چشم من جا داشت، روی قلبم یه امضا داشت، دلم رو برد و بعدش هم منو عاشق زارم کرد. خیال کردم چشات خامن، زیر دستای من رامن، خودم تو دامش افتادم، چشای تا مهارم کرد، چشات زیبای بی درده، فقط بازی گوشی کرده، به شیشم سنگ زد تازه مثل بچه فرارم کرد.
پانزده و بیست و دو دقیقه هست و همراه شما هستیم با کافه رادیو و دیگه خود صاحب کافه الان اینجاست.
درود بر شما، به نام خدای بزرگ و مهربانی که همیشه در کنار ما. سلام به شما همراهان برنامه کافه رادیو در دومین روز هفته، یک شنبه 29 تیر ماه 1404 خورشیدی. هوای گرمی رو داریم در تهران و بسیاری از نقاط کشورمون تجربه میکنیم. تا ساعت 3:45 دقیقه همراه شما خواهیم بود. میز محیط زیست با نوایان عزیز رو دوستان پیش بردن و اینکه فکر کنم یک گفتگوی دیگه تا لحظاتی دیگه داریم. بر سر میز ادبیات جهان هم امروز خواهیم رفت. حسن خلقت دوست عزیز، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها در کنار تو هستم.
قربون برم، من خوشحالم که همراهت هستم و خیلی خیلی میتونم بگم که حال خوبی دارم وقتی با تم. خب امروز قرار هست مثل اینکه در میز ادبیات من در همراهت باشم و ادبیات کهن رو یه نگاهی بهش بکنیم. آره فکر میکنم اینجوری قرار شد. آره سیروس عزیزم گفت که با ادبیات کهن فکر میکنم یه سری به مثلا شاهنامه بزنیم.
بسیار خوب. خانم شیخانی با ما هستم، مدرس خوشنویسی. خانم شیخانی سلام، خیلی خوش اومدید به کافه رادیو.
سپاسگزارم از شما. سلام به شما و شنونده‌های عزیزتون در خدمتتون.
خیلی متشکرم. یه سوالی که برای خود من همین الان پیش اومده، شاید برای خیلی من اهمیت والای این هنر شما رو میدونم و حسابی وقتی که میبینم هم کیف میکنم. شاید یک سال گذشته بودش که بر سر میز گفتگو با یک خوشنویس صحبت کردم، یا شاید یک نمایشگاه هم رفتم اگه یادم باشه، حدود مثلا یک و نیم سال پیش بودش. خوشنویسی تو این روزگار دیجیتال که همه چیز تایپی شده چه جایی داره؟ واقعا خودم اطلاع دارم و کامل هنر شما رو میشناسم و دوست دارم شما به ما بگیم.
شما به ما بگیم. من در خدمتتون هستم. اگر اشکالی نداره من این هنر رو یک هنر مقدس معرفی کنم و قلم رو مقدس معرفی کنم.
حالا به نظر من خانم خانم شیخانی یک مراقبه است. فقط نوشتن زیبا نیستش، یه هنر قدیمی زنده است که هنوز میتونه با دل آدم ها حرف بزنه. بفرمید.
ممنون که اینجوری نگاه دارید به قلم و خوشنویسی. ما دیگه بالاترین کتابمون قرآنه. وقتی به لوح و قلم قسم یاد شده، سوگند یاد شده و میگه قسم به قلم و آن چه می نویسد. یعنی ما به عمق و رسالت قلم باید اینجا پی ببریم که چقدر میتونه توی این دورانی که شما عرض کردین لااقل حالمونو خوب کنه و میتونه یک سرمایه گذاری درونی و عرفانی باشه برای هر کسی. و من فکر میکنم از واجبات یه جور اجبار برای خودم میبینم اینو که انجامش بدم و فکر میکنم اگر هر کسی یک بار این تجربه رو داشته باشه با قلم به جای از درونش نفوذ کنه که اون حس آرامش بیاد سراغش، دیگه اون اعتیاد شکل میگیره، نمیتونه بکشه خودش رو از اون دنیا بیرون که با چیزای مثلا با اسکرول کردن یک سری پیام ها یا یک سری چیزهای امروزه که ما درگیرشیم خودمون رو آروم کنیم
خانم شیخانی
و پناه میبریم به قلم.
من خودم وقتی یه بیت جناب حافظ یا سعدی رو به خط نثر تعلیق میبینم حس میکنم اون شعر عمق بیشتری پیدا کرده برای من. وقتی که به این گونه ببینم تا حالا این در واقع تایپ های خیلی ساده، یعنی دقیقا خط خوب شعر خوب رو بهتر به نظر من همیشه نشون میده.
اصلا پیوند بین شعر و خط، یعنی من اگر شروع کنم به نوشتم مطمئنن ارتباط میگیرم با شعر، باید شعر بخونم که بتونم اون شعر رو زیبا نگارش کنم. بنابراین یه پیوند عمیقی با شعر و ادبیات هم میاد سراغمون و برای همین یک اتصال عمیق بین خط و شعر هست. کلمات زیبا روح زیبا میسازن و قطعا روح زیبا میتونه جامعه زیبایی برای ما بسازه. یعنی اگر دست به دست هم بده در بعد کلی و بیرونیش میتونه اتفاقات جمعی خوبی برامون رقم بزنه.
الان خیلی از جوانها دنبال هنرهای سریع الوصولن، اما خوشنویسی خودتونم تایید میکنه که صبر میخواد و اینکه چی باعث میشه که جوان امروزی بیاد سراغ این هنر، که البته سراغ داریم، کمرنگ هم درسته کمرنگ شده، اما هستن تعدادی زیادی از جوانهایی که به سمت خوشنویسی میان. خیلی وقتا خانم شیخانی آرامشی که توی زندگی نیست باعث میشه که آدمها بیان سمت خوشنویسی. یک دوست دانشجویی داشتیم که میگفتش که من وقتی مشق خط مینویسم انگار به ذهنم یه جورایی دارم نظم میدم و خوشنویسی یاد گرفتن تکنیک یا قواعد نیستش، تمرین حضور در لحظه هاست. و خیلی خوشحال شدم که صدای شما رو شنیدم و بخشی از این گفتگو رو تقدیم میکنم به کسانی که علاقه‌مند هستن به خوشنویسی. واژه‌های پایانی شما رو در این گفتگو بشنوم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
بنده
خیلی دوست دارم که رسانه به عنوان یک اتفاق فرهنگی بتونیم یه سری اطلاع رسانی ها برای یک سری نمایشگاه های جمعی برای